أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. در این حال که دستور سرعت فرمو که به طرف اسباب مغفرت مسارعت کنید، بهشتی که وسیع است به اون سمت حرکت کنید، راه رسیدن به این مغفرت و اون بهشت را مشخص فرمو که راهش تقواست. اونگاه متقیان را با این اوصاف معرفی کرد که فرمود متقیان کسانی هستند که ينفقون فی السراء و الضراء، قهرن در حالت عادی به طریق اولا، لا تلهیهم السراء ولا الضراء عن الانفاق فی سبیل الله. اگر سراء و ضراء که هر کدام به نوبه خود شغل شاغلند اونها را از انفاق باز نداشتن، در حال عادی به طریق اولا او از توفیق انفاق برخوردار است. ول کاظمین الغیظ، غیظ اون حالت هیجان است. در معنای غیظ غضب عکس شده است، ولی غیر از غضب است. غضب در مقابل رضا است، غیظ در مقابل کظم است و مانند آن. در کلمات قصار است امیر سلام الله علیه هست که انسان را با خواستش معرفی می کند، می فرماید به این که اذا غضبه حاجبه الغیظ، وقتی عصبانی شد در مقابل رضا قرار گرفت، هیجانی به او دست می دهد. از این که فرمود وقتی غضب کرد به غیظ می افتد، معلوم می شود غیظ اون حالت هیجان است، غیر از غضب است، که غیظ در مقابل کظم است و حلم است و غضب در مقابل رضا. کاظمین الغیظ، اینها در باره حق الناس است، وگرنه در باره حق الله همون طوری که در سوره مبارکه نور فرمود لا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله، آیه 2 سوره نور، معلوم می شود که اعمال رحمت و مانند آن در باره حدود الهی نیست، که اگر مجرمی خاص محدود بشود، حد الهی بر او جاری بشود، کسی بگوید که ما در اینجا باید کظم غیظ کنیم، عفو کنیم و مانند آن. اینها کظم غیظ و عفو درباره حقوق ناس است، نه درباره حق الله. حق الله زمامش به دست ذات اقدس اله است. دیگران که اهل نفاق و کفرن، غیظشون ظهور می کند در گفتارشون، در رفتارشون و مانند آن. چون که قبلا در همین سوره مبارکه آل عمران آیه 118 بحثش گذشت که فرمود ودو ما انتم، دشمنان دین این چینن که علاقمند شما به زحمت میفتید، قد بدت البغضاء من افواههم به ما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات این کنتم تعقلون ها انتم اولائه تحبونهم ولا یحبونکم تا به این جمله رسید تمود به ازا خلا و عرض و علیکم الانامدن الغیز اینا وقتی تنها شدن از شدت غیز انگشت ها را به دهن می گذارن گاز می گیرن و مانند اون قل موتو به غیزکم اونها نشانه غیزشون در نوشتارشون گفتارشون رفتارشون و مانند اون ظهور می کند ولی مؤمنین نسبت به هم این چنین هستن که کظم غیظ می کنن بلکه ممکن است در مسائل حق و ناس متقی از یک غیر مسلمان هم عفو کند در مسائل حق و ناس نه حق الله بل کاظمی در غیظ این اختصاصی به مؤمن ندارد ممکن است نسبت به غیر مؤمن هم کظم بکند در صورتی که به حدود الهی آسیب نرسد البته فضیلت کظم غیظ از لغزش مؤمن بالاتر از فضیلت کظم غیظ از لغزش غیر مؤمن است کظم غیظ معمولا در افراد عادی هم برای حزن است هم برای غضب ولی برای اولیای الهی علیهم السلام نوعاً در برابر حزن است کمتر اونها خشمگین می شود خشمگینیشون در حوزه اسلامی بسیار کم است اونا کظم دارند اما کظم برای حزن نه برای غضب نظیر اون چه که در جریان یعقوب سلام الله علیه آمده است در سوره مبارک یوسف دارد که آیه 84 سوره یوسف این است که و تولا عنهم بقال یا اسفا على یوسف و بیزد عیناه من الحزن فهو کلیم از بس این حزن و قصه را فرو برد و قصه خورد که چشمانش سفید شد چون در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که کظم غیظ آن است که اون اندوه و یا غضب درونی را که می‌خواهد بیرون بیاید آدم خودش رو کنترل کند دهنش رو ببندد مواظب گفتار و اعمالش باشد که چیزی از اون بیرون درون به بیرون نیاید نه تنها حرفی نزند کاری نکند قهرن این خودخوری شروع می شود اگر خیلی نیرومند باشد اون حادثه را در درون هضم می کند وقتی هضم شد به صورت یک شربت شیرین در می آید که تو نامه مبارک است امیر سلام الله علیه هست که بعد می خونی ولی او کار خودش را احیانا می کند در جریان است یعقوب برای فراق یوسف علیه السلام از شدت حزن که اثرش رو بیرون نداد و کظم حزن کرد چشمانش سفید شد و بیزد عیناه من الحزن فهو کظیم که در این گونه از موارد هم کاظمند هم مکظوم چون خودشون رو بستند خودشون کاظمن و خودشون مکظوم مثل طبیبی که خودشون معالجه بکند هم معالج است هم متعالج از نظر قدرت روح که توان کنترل را دارن میشن کاظم چون خودشون رو رام کردن میشن مکظوم لذا در جریان یونس سلام الله علیه به صورت مکظوم در آمده است در سوره مبارکه قلم نون و القلم در جریان است یوسف یونس دارد که آیه 48 پس به حکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا به مکظوم در وقتی که یونس سلام الله علیه در بین قومش به سر می برد خب هم حالت غضب داشت لله و هم حالت حزن داشت اونم لله، ولی الان که فی ظلمات قرار گرفت در دریا افتاد، فالتقمه الحوت و هو مریم فساهم فکان من المدهزین، اونجا که در شب تار است تو دریا هست در شکم ماهی هست، در اون حال محزون است، در اون حال به حق مستقیس است و ملتجع و چیزی نمیگوید که برخلاف رضای حق باشد، خودش رو کظم کرده، میشود کظیم به معنای مکظوم. لذا فرمود اذ نادا ربه مکظومون، پس هم کظیم است یعنی کاظم و هم کظیم است یعنی مکظوم که خیشتندار بود. اما این که فرمود ول کاظمین الغیظ، این البته میتواند مطلق باشد، هم نسبت به ذات اقدس اله هم نسبت به مردم، ولی نسبت به ذات اقدس اله کظم غیظ نیست، کظم حزن است و کظم غیظ نسبت به مردم است که اگه مردم کاری کردن که او را به غضب آوردن، او هیجانش را فرو می نشاند، غضب نمی کند. بعد فرمود والعافین عن الناس والله يحب المحسنين، اینها درجات تقواست که یکی پس از دیگری ذکر می شود. نه اون همان است که در سوره نور فرمود لا تأخذ کن به ما رأفت و فی دین الله، اگرچه اون چه مربوط به حدود الهی و احکام الهی است، اونجا جا برای حلم و عفو و امثال ذالک نیست. این خوب فراق فرزند است، صبر است، فمود به صبرون جمیل و الله المستعان، این امتحان الهی است و او تحمل کرده است. نه او از حزن کظم پیدا کرده است، نه اینکه نسبت به اونها گفت من میدانم سولد لکم انفسکم امرم فصبرون جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون، نسبت به اونها این جمله ها را فرمود. اما این کظم یا در مقابل غیظ است یا در مقابل حزن، یعنی اون حالتی را که انسان را میشوراند، غمگین که میشود، گاه انسان از شدت غم و در حال مصیبت سر و سینه میزند و به سرش میزند، به سینهش میزند، که اون حالات هم باز هست، ولی انسان کظیم این چنین نیست، حالت بردباری را حفظ میکند. این که فرمود کظم غیظ، عفو عن الناس و احسان، اینها درجاتی است که بعضها فوق بعض است. متقی کسی است که اینها را یکی پس از دیگری طی میکند. در اون کریمه که فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا، اونجا اقرب افعل تعیینی است نه تفضیلی، این چنین نیست که غیر عدل نسبت به تقوا نزدیک باشد ولی عدل نسبت به تقوا اقرب است، این طور نیست، بلکه جور و ظلم از تقوا دور است، اصلا کاری به تقوا ندارد، عدل است که به حسه مرکزی تقوا نزدیکتر است، عدل غریب است به تقوا و جور و ظلم بعیدند از تقوا. لذا اون اقربی که فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعضین یا والحق و حق و یتبک، افعل تعیینی است نه تفضیلی. ولی در این گونه از موارد که از عدل بالاتر است، همه اینها اقرب التقوی، یعنی کظم اقرب التقوی است، از او بالاتر عفو عن الناس اقرب للتقواست، از اونها بالاتر احسان اقرب للتقواست. همه اینها در حیطه عدلن. بالاتر از عدل این است که انسان قیزش رو فرو بنشاند. اگر چنون چه خواست بر اساس من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم باشد، دیگه کظم قیز نیست. کسی به او بد کرده است، او به همون انداز شرعا مجاز است بد کند. او را زد، او میتواند بزند، قصاص داشته باشد و مانند. این عدل است. وقتی که در زد و خورد کتک خورد بخواهد به همون اندازه جبران کند، این با غیظ و غضب است دیگر، نه با کظم غیظ. و این اعمال غیظ است بر اساس عدل، یا اعمال غضب است بر اساس عدل. ولی اگر خواست به صبر عمل کند که بالاتر از تقابل به مثل است، بالاتر از من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم هست، اون می شود کظم غیظ که او اقرب للتقواست من العدل. و اگر غیظش رو فرو نشوند ولی نسبت به اون شخص دلچرکین هست، اگر بخواهد عفو کند، این عفو که دلچرکینی را به صفا تبدیل می کند اقرب از کظم غیظ است. و اگر عفو کرد نسبت به او دلچرکین نبود اما کاری با او نداشت، این همون مرحله عفو است. ولی بالاتر از او آن است که نسبت به او احسان بکند، او را با دیگران فرق نگذارد، این بالاتر از عفو است. البته از اون به بعد دیگه کاری که در اختیار این شخص باشد نیست. ذات اقدس اله از اون به بعد را هم میتواند. الان اگر کسی نسبت به ما بد کرد، حد اکثر قدرت ما این است که کظم غیظ داشته باشیم، از او عفو بکنیم و به روی او نیاوریم، گله هم نکنیم، پیش کسی هم نگوییم و نسبت به او احسان بکنیم، او را مثل دیگران عزیز بدانیم و مانند. بیش از این از ما بر نمیاد. ولی او همچنان در درون خود رنجور هست، هر وقت احسان ما را میبیند خجالت میکشد. ما اگر کاری بکنیم که به وسیله اون کار او نرنجد و خجالت نکشد، دیگه مقدور ما نیست. ولی ذات اقدس اله فوق این را قدرت دارد. یعنی اگه ما نسبت به ذات اقدس اله بد کردیم، اهانت کردیم، معصیت کردیم، خداوند ممکن است که بازگو نکند، از ما عفو کند، صفحه جمیل کند، نسبت به ما احسان کند، ما را به بهشت ببرد. اما بالاخره اون حالت نفسانی که انسان متذکر می شود سابقه سوی داشت، او رو می رنجاند. و این یه عذاب درونیست در انسان، در حالی که در بهشت عذاب نیست اصلا. گفتن به این که ذات اقدس اله کاری می کند که انسان، چون او مقلب القلوب است، او منشأ ذکر و نسیان است، کاری میکند که انسان یادش نیست که قبلا گناهکار بود. این مهم است. حالا وقتی یادش نباشد، مثل سایر بهشتی ها لذت میبرد، دیگه خجالت نمیکشد، نمیگوید که من قبلا گناه کردم بعد توبه کردم. اصلا یادش نیست که گناه کرد. و این فقط مقدور ذات اقدس اله است که در دل اثر میگذارد. خب بله، اون چون 14 سال تحت نظر بود، به 4 سال مستقیما در زندان. اینجور برای خود وجود باره که سید شهر سلام الله علیه پیش نیامد. البته او لقبی دارد که دیگران ندارن، هر کدام در جای دیگر اگر بودن همون کار رو میکردن. حضرت کظم غیظ نکرد، نهضت کرد و قیام کرد. در قیامت شستشو میکنن بعد وارد بهشت میشن. در قیامت اگر کسی مشمول حق تعالی باشد این خاطرات را میزدایند بعد وارد بهشت میکنند. در درون بهشت برو یک لحظه هم که باشد حوز نیست، لا لغبون فیا ولا تأثیم، لا یمسهم فیا نسبون ولا یمسهم فیا لغوب. خب اینها درجات تقواست که یکی بالاتر از دیگری است. کظم غیظ هم معیارش مشخص است. بعد فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه، این والذین را گفتن عطف بر المتقین است نه بر اون الذین قبلی. غضب را هم در سوره مبارکه شورا مشخص فرمود به اینکه مؤمنین کسانی هستند که به اذا ما غضبوا هم یغفرون، این رو در سوره مبارکه شورا فرمودند. اما اینجا چون قبلش درباره غیظ و امثال ذالک آمده از این جهت فرمود. در سوره مبارکه شورا آیه 37 که برخی از اوصاف مؤمن را می شمارد فرمود والذین یجتنبون کبار الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون، که اون آیه در بحث فرق بین فحشا و غیر فحشا هم خواهد آمد. یعنی در حال غضب هم می بخشن، اعمال غضب نمی کنن. و بله دیگر، چون غضب در مقابل رضاست، هر دو کار نفسانی و ارادی هست. هیجان محصول اون غضب است که در خصوص در کلمات قصار نهج البلاغه هست که اذا غضب حاجب اشتد به الغیظ، که غضب زمینه برای غیظ است. غضب در مقابل رضاست و غیظ برای اعمال اون اثر غضب است. اون هیجان را میگن غیظ که بعد از غضب است. بر اساس اونچه که در نهج البلاغه در کلمات قصار هست فرمود که قلب طوری است که وقتی غضب کرد اشتد به الغیظ. بله، از اون جهت که آسمان بالاست، زمین بهشت بالاست و جهنم پایین، این در سایر روایات هم هست. اما این آسمان و زمین نمیتونه باشه، برای اینکه این آسمان و زمین بساطش برچیده میشه دو کتل ارزو دکن دکا و زیر آسمان اون طرف هم اگه برید کره ماه هست دیگه، مثل این طرف. این چی نیست که اون طرف زمین که الان مثلا شب هست جای دیگه به جای دیگه ختم میشه، این زمین یک کره است که سایر کرات اطراف او هستن. دلیلی نداریم که غیر از آسمان و زمین جای دیگه نیست کشف شد نشده باشه. ممکنه سماواتی باشه کشف نشده باشه. نه، برابر اون حدیثی که حضرت فرمود اذا جاء الليل فعین النهار، برابر او بر اساس اون حدیث معلوم میشه بین که اینا با هم و مزاحم هم هم نیستن، هر کدام در یه جهتی هم هستن. نه، چون چند تا احتمال بود، ارزوها که ارز سماوات، ارزوها سماوات که در این آیه است نظیر سوره حدید است که ارزوها که ارز سماوات، که ارز سمای بر ارز، یعنی یه نشعه است به اندازه آسمان و زمین، نه در همین نشعه. این یه احتمال بود، سه چهار تا احتمال بود. ولی در خصوص تبیین اون حدیث شریف که حضرت همود ازا جا اللیل فعین النهار، معلوم میشه باید اینا با همند و مزاحم هم نیستن. بله حالا هر کسی شواهد دیگری داشت میتونه اونا رو بپذیره. اون مطلب دیگه است، اون مطلب مقام ثانی بحث بود. مقام اول بحث این بود که اگر مجموعه نظام سماوات و ارض جای بهشت است، پس جهنم جاش کجاست؟ این یه مقام اول. مقام ثانی این بود که این مال مجموع است یا مال جمعی، یعنی تک تک اینقدر جا دارن یا جای همه اینقدر است. چرا اینقدر عوارم هست که لا اقسمو به ما تبصرونه و ما لا تبصرون؟ خیلی از چیزاست که انسان با چشم غیر مسلح هم نمیتواند، با چشم مسلح هم نمیتواند ببیند. همون قسم نمیخورم، نه قسم به چیزی که شما میبینید یا نمیبینید. این قسم الیوم هم تا زنده است دیگر. الیوم که انسان با تلسکوپ میتواند دورترین اجرام را ببیند، الیوم هم این حرف زنده است. لا اقسم به ما تبصرونه به ما لا تبصرون، چیزی که شما میبینید یا نمیبینید. خب این والذین اذا فعلوا فاحشه گفتن اتفس بر المتقین، نه بر الذین ينفقونه یا بر آفین عن الناس. زیرا اگر عطف باشد بر آفین عن الناس، معناش آن است که متقین که الذین ینفقون هستند، کاظمین الغیظ هستند، آفین عن الناس هستند، و الذین اذا فعلوا فاحشه ذکر الله هستند. متقین کسانی هستند که اگر مثلا معاذ الله فعلوا کذا ذکر الله، این با تقوا سازگار نیست. این است که گفتن این والذینه عطف بر اون آفین یا کاظمین یا الذین ینفقون نیست، عطف است بر خود متقین. از اینا جز متقین نیستن، ولی بهشت برای اینها هم آماده است، برای اینکه اینها جز تائبینن. اونگاه این آیه با آیه قبل که زمین بشود، نتیجهش این خواهد شد که بهشت اعدت للمتقین وللتائبین، به این صورت در میاد. خب اون وقت بعدن اگر میفرمود به این که اعدت للمتقین و تائبین، للمتقین الذین ينفقون، بعد و تائبین، این و تائبین می توانست عطف باشد بر بل کاظمین بل آفین امثال ذلک. اما اگر بفرماید اعدت للمتقین وللعاصین الذین سیتوبون، اینها نمی توانند همشون جز متقیان باشند. متقی بما انه متقی از گناه حقیقه دور نیست، و در موقع امتحان اگر میخواهد دستشو به گناه دراز کند، همون وقت میفهمد و خود دستشو جمع میکند. اما اینها کسانی هستند که گناهان کبیره میکنند بعد توبه کردند و توبه نصیبشون میشود. برای میشود که قبلا متقی نبودند، بعدا متقی میشوند. از این جهت این والذین عطف بر آفین یا کاظمین یا الذین ينفقون نیست، که بشود وصف چهارم که اعدت للمتقین. متقین کسان المنفقین، الکاظمین، الآفین، المعاصین الذین سیتوبون، این چنین نیست. اگر می‌فرمود و تائبین، بر این و تائبین می‌توانست عطف باشد بر آفین یا کاظمین یا ماننده. سرش اینه که اگر اینجا معصیت کبیره و فحشا مطرح نبود، ممکن بود برابر سوره مبارکه اعراف که اونجا متقین را معرفی میکند برابر اون باشد. آیه 201 سوره اعراف این است که ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا مبصرون. متقین کسانی هستند که مانند صاحبان کعبه، متولیان کعبه، که اگر شیطانی بخواهد در حریم کعبه دل طواف بکند که ببیند در کعبه دل کی باز می شود که ناخودآگاه نوز کند، اینا می فهمن که الان یک شیطانی آمده در یک دور دل طواف میکنه و منتظر نفوذ است، فوراً بیدار میشون او رو ترد میکنه. اما اضافه علو فاحشتن او ظلمو، این نمیتونه متقی باشه. بعد از اینکه توبه کرد البته به متقین ملحق است. خب کسانی هن که اضافه علو فاحشتن او ظلمو انفسهم ذکر الله، فحشا اون گناهی که زشتیش بالغ باشد، فاحش یعنی بالغ و مفرد. تو این بحث های معاملات مثل مکاسب اینا ملاحظه فرمودید در خیار قبر میگوین قبر فاحش، یا در بحث های نماز جماعت که مأموم میتواند بالاتر از امام بایستد میگوین در صورتی که علو فاحش نداشته باشد. اگر نماز جماعت در مسجد است و مأموم در پشت بام مسجد و ارتفاع این مسجد هم سقفش هم خیلی بلند است، این میشه علو فاحش. مگر اینکه جماعت زیاد باشد نظیر جماعت خود مسجد الحرام، چون این جماعت زیاد هست طبقات بعضوها به بعض وصلن، اونا که در پشت با من ولو فاصله به ارتفاعشون هم خیلی زیاد باشد باز معزولک وصل به جماعت. ولی اگر یک گروه کمی در یه مسجد نماز بخونن یه چند نفری هم پشت بام و ارتفاع و سقفش هم خیلی رفیع باشد، اینجا میگن علو به فاحش است. فاحش یعنی بالغ زیاد. در معصیت اگر چنون که قبحش زیاد باشد از اون معصیت به فحشا یاد میکنن. اونگاه این چنین نیست که فحشا یعنی معصیت کبیره و ظلم و انفسهم یعنی معصیت صغیره، برای اینکه خود فحشا یکی از معاصی کبیره است نه مطلق کبیره. در همین آیه که قبلا خوندیم یا در سوره نجم وقتی کبائر را با فحشا ذکر میکند معلوم میشود که فحشا این کبائر نیستن. آیه 32 سوره نجم این است که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. معلوم میشود فواحش همون معصیت های کبیره نیست، یه قسم خاصی از معصیت کبیره است. معصیت کبیره اهم از فحشاست. فحشا اون معصیت کبیره است که زشتیش خیلی بالغ باشد. در سوره شورا هم مشابه این آمده است، آیه 37 سوره شورا که والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون. پس فحشا اون کبیره بالغه در قبح است. نمونه هایی از این کبائر بالغه در قبح را قرآن کریم ذکر میکند. مثلا در سوره نساء آیه 22 میفرماید ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا. در جاهلیت این بود که معقودت الاب و منکوهت الاب را پسر بعد از او می گرفت، با او ازدواج می کرد. می فرماد این دیگر جز فحشاست که انسان منکوهت الاب، معقودت الاب و زوجه اب را بعد از او ازدواج، با او ازدواج کند. مگر اینکه در جاهلیت اونچه گذشت گذشت، الا ما قصطلف در جاهلیت، دیگه این کار را نمی شود بعد از آمدن اسلام انجام داد. یا اون چه که لوط سلام الله علیه به قومش میفرمود از قال لقوم یأتأتون الفاحشه ما سبقکم بها من احد من العالمین. چون که در سوره مبارکه اسراء هم اصل رابطه نامشروع با نامحرم را فحشا دانست، آیه 32 سوره اسراء است ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، اینا به عنوان بیان مصداق است. پس فحشا اون گناه کبیره است که بالغ در قبح و زشتی باشد. کسانی که اگر فحشای را مرتکب شدند یا به خودشون ظلم کردند، حالا اون نسبت به عموم، این نسبت به خودش، ظلم کردند، ذکر الله، اینها این که فرمود ذکر الله، معلوم می شود که ارتکاب فحشا یا ظلم به نفس در حال غفلت و نسیان بود. چون اگر کسی متذکرن ملتفتن با اینکه توجه به علم الهی دارد، میداند که در مرعا و مشهد ذات اقدس اله است، تنبیه همچه کاری بدهد و بدنش نلرزد، این بعیده به توبه موفق بشود. این همچه آدمی به توبه موفق شدنش مشکل است، زیرا این عالماً ملتفتاً آمدن متذکراً از خدا نمی ترسد. این خبث سریره نشانه آن است که او از یک جهت از شیطان بدتر است، برای اینکه شیطان برابر اونچه که در سوره حشر آمده میگوید انی اخاف الله رب العالمین، آیه 16 سوره 8 این است که مثل شیطان از غار الانسان و کفر فلما کفر قال انی بری و میک انی اخاف الله رب العالمین و ما انت لا تخاف رب العالمین. این استکبار شیطان نمیگذارد او اطاعت کند، وگرنه ترس دارد. اما این شخصی که عالما متذکرا ملتفتا دستش به فحشا دراز میشود، احتمال موفقیت این برای توبه خیلی ضعیف است، زیرا در اون حال بعید او مؤمن باشد. اینی که دارد لا یزنی زانی و هو مؤمن، یعنی عالما مختارا ملتفتا متوجها ذاکرا. اما اگر در اثر اینکه غلبت علیه شقوته غافل شده است، ناسی شده است، اصلا به فکر این مسائل نیست، این امید بازگشتش هست. لذا فرمود والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلم انفسهم ذکروا الله، معلوم شد حال تا حال ناسی بودن، در حال نسیان و غفلت این کار را کرده است. حالا که به یاد حق افتاد، بر این یاد حق اثر استغفار برکت، فاستغفروا لذنوبهم. و این مطلب را هم می داند که و من یغفر الذنوب الا الله، چون در جاهلیت بالاخره یه سلسله گناهانی که به زعم خودشون مرتکب می شدن به اوثان و اصنام پناه می بردن تا گناهشون بخشوده شود، که به ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. یا اون چی که در گروهی از مسیحیین رواج دارد، احیانا من اعتراف میکنن تا پاپشون و مانند اون مغفرت نامه و توبه نامه به اینها بدهد. این را هم قرآن نفی میکند که به من یغفر الذنوب الا الله، نه از واتیکان و کشیش و کاتولیک های سرشناس کاری ساخته است، نه از اوثان و اصنام، که انسان برد اونجا پیش اونا توبه کند و شفاعتش دریافت کند. چاره جز بخشاش گناه نیست و بخشندم جز ذات اقدس اله نیست. و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسر علی ما فعلوا و هم یعلمون. اونا که میدونن این معصیت است تکرار نمی کنن. خب پس اصل گناهشون در حال غفلت است، نه تذکر و اگر عالم به حرام بودنن اصرارم نمی برزن، پس حکم شرعی را می داند، غافل از یاد خدا می شود، تن به معصیت می دهد، بعد وقتی متذکر شد توبه می کند. رافعلو ذکرو، نه اینکه در حین ارتکاب فحشا و ظلم به نفس متذکر می شود. مشابه این آیه البته نه به این وضع در سوره مبارکه نساء آمده، آیه 110، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، چه نسبت به خود چه نسبت به دیگری، اگر بد کرد بعد استغفار بکند خدا غفار رحیم است. و البته اون آیه نرمتر از این آیه است، این آیه لسانش فحشا را هم میگیره. خب اگر کنون که عالماً اصرار نداشتم، متذکراً گناه نکردم، بعد از گناه هم استغفار کردم و به یاد هم افتادن، اینا جزء تائبینن و تائبین اهل بهشتن و بهشت برای تائبین هم آماده است، که این تشویق به توبه میکند. اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم، اولا شستشو میکند، میپوشوند گناه اینها را، بعد از شستشو و غفران و پوشش گناه اونگاه وارد بهشت میشوند، و جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و نعم اجر العاملین، یعنی نعم اجر العاملین اجرهم، یا نعم اجر العاملین ذالک الغفران، که این مخصوص مدحش محذوف است. علم به حرام بودن دارن، اما اون مسئله این که به یاد حق باشن او رو ندارن، که مسئله کلامی یادشون نیست، مسئله فقهی یادشون است. فاصله زیاد است، اون وقت قطع میشه. ولی خودش مبتدا است که شامل همه اینها میشود. خب فرمود به این که قد خلت من قبلكم سننون فسیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین، فرمود این جریانی که ما گفتیم از جریان احد و امثال ذلک، این نه تنها یه سلسله قضایای کلی به تئوریست، بلکه در خارج پیاده هم شده. شما نه تنها کتابهای تاریخی را تورخ کنید، بلکه سیرن فی الارض کنید، آثار اینها را ببینید که یه عده‌ای به چه وضعی بودند و به چه روز سیاهی نشونده شدن، یه عده‌ای در چه محرومیت بودند و به چه روز سفیدی رسیدن، که یرفع المستضعفین و یضع المستکبرین و مانند اون. و بود اینا جزء سنن الهی است. شما سفر کنید و عبرت بگیرید، نه اینکه این آثار باستانی را برای تجلیل و شکوه مادی اونها حفظ بکنید، به تعبیر سیدنا الاستاد که یه بوی وثنیت میده. البته آثار هنری چیز خوبی است، اما یه تک سنگ را نشانه عظمت و شکوه کورش و امثال ذلک بدانید او روا نیست. این به جای این که آدم عبرت بگیرد میخواهد به این عظم بالیه ببالد، این طور نیست. لذا فرمود سفر کنید، سنن الهی را ببینید تا ببینید پایان کار مکذبین چگونه است. بعد میفرماد ما همه حرفها را مستدل بیان میکنیم، اما مردم دو قسم، یه عده فقط در حد این که مسئله برشون حل می شود، اما حالا ترتیب اثر عملی بدن نیست. یه عده واقعا برای اونها بعد حل شدن اثر عملی هم دارد، لذا بین اینها جدا کرد. فرمود هازا بیان رو للناس، ما تمام این قضایا را مستدل مبرهن تحلیل میکنیم برای مردم شرح میدیم. چه بر چه فاجر، چه مؤمن چه کافر. اما اون که بهره میگیرد متقیانن، لذا فهمد بهدن و موعظتون للمتقین. لذا برابر الف لام میم زال کتاب لا ریب فیه هدن للمتقین مشخص میشود که الف لام میم زال کتاب لا ریب فیه للناس هدن للمتقین، یعنی چون بیان مستدل و مبرهنت جا برای شک نمیگذارد برای همه مردم. اما اونی که بهره میبرد مردم با تقوایان. اینجا فقط هذا بیان للناس و هدن و موعدتون للمتقین. اما اون که فرمود انزل فیه قرآن هدن للناس، یعنی برای هدایت مردم آمده اما همه بهره نمیبرن، اون برای انگیزه نزول است که ما این رو برای هدایت همه مردم فرستادیم. این تفکیک برای بیان واقعیت است که در خارج مردم چی جورن. لذا اونجا که فرمود شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس، با اینجا که فرمود بیان للناس اما هدن و موعظتون للمتقین منافات ندارد. اون برای بیان انگیزه است که ما او را برای هدایت همه مردم فرستادیم. اما اینجا فهمت همه مردم این چه نیستن که از قرآن به عنوان هدایت بهره ببرن. یه عده می فهمن اما بهره معنوی نمی برن، یه عده از بیان هدایت و موعظه هم نصیبشون می شود. مطلب دیگر این است که راه تبیین همونطوری که در المیزام راز فرمودید گذشته از بیان علمی بیان عملی هم بود، یعنی وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعضی که به دستور الهی مسائلی را به مردم یاد می‌داد در هنگام عمل هم پا به پای مردم می‌رفت و اون نقطه قوت و ضعف را یادداشت می‌کرد، دوباره مردم را در مسجد جمع می‌کرد، می‌فرمود این بیانی که ما گفتیم شما عمل کردید، نقاط قوتتون این بود، نقاط ضعفتون این، نقاط قوت را تأیید کنید، نقاط ضعف را ترمیم کنید. جریان جنگ احد از همین قبیل بود که حضرت اینا را آورد دو مسجد، فرمود سر پیروزی ما تا اون مقطع این بود، سر شکست شما در اون مقطع اون بود. این چنین زشت و زیبا را کنار هم جمع میکرد تا میشد بیان برای مردم، نه تنها بیان تئوری محض بلکه تجزیه و تحلیل هم همراه داشت. اما سه چهار جمله از کتاب نورانی نهج البلاغه قرائت کنیم که درباره بهشت و جهنم ذکر فرمود. اصل مسئله غضب که ول عافین عن الناس است، ول کاظمین الغیظ است. در نامی که برای امام مجتبی سلام الله علیه مرقوم داشت اونجا فرمود به این که وم هز اخاکن نصیح حسنتن کانت او قبیه و تجرع الغیظ فینی لم ارجرعتن اهلا منها آقبتن بلا علب مقبتن. فرمود غیظ را فرو بنشان، برای که من هیچ شربتی از او گواراتر ندیدم. غب و آیندهش خیلی خوبه، لذیذه. این که میگن غب الحمد و تسلیه، غب یعنی بعد، مقبه یعنی بعد. اون چی که بعد میآید، قبه مثل قابه است، مقبتن همون عاقبتن معنا خواهد داد، یعنی الان تلخ است. اما همین داروی تلخ وقتی هضم شد خیلی انسان را فربه میکنه، خیلی شیرین است. چون خود من هم این رو تلخی رو چشیدم، الان میدونم که چقدر نتیجه شیرین داد. در خطبه 213 مشابه خطبه شقشقیه بعضی از آلات مخصوص خودشون ذکر میکنن، میفهمون به اینکه من اون تلخی را چشیدم. در خطبه 217 میفرماد به این که وضع ما از در خلافت به جایی رسید که هیچ کس یار و یاور من نبود، ولا زاب ولا مساعد الا اهل بیتی، فقط همین چند نفر اعضای خانوادگی ما موندن. فزنن تو بهم عن المنیه، من زنت ورزیدم، حاضر نشدم اینها کشته بشن، برای اینکه اون روز اگر اینها کشته میشدن هیچ اثری بر شهادت اینها بار نبود. اما وقتی نوبت به سید شهدا صلوات الله و سلامه علیه رسید، فرمود به این که همه باید شهید بشویم چون حالا جاشه، حالا وقتشه. الان این شهادت خوب اثر میکنه. ما این قسمت مهم خاورمیانه رو الان سفر کردیم، بقیه رو هم با بچه هامون میریم، مسئله حل میشه. ولی اون روز اگر از تعمیر قیام میکرد، در داخل مدینه همه اینها شهید میشدن، برای اینها هم یه مجلس ماتم میگرفتن و همه لباس عزا دربر میکردن و و علیا میگفتن، مسئله تموم میشد. فرمود این خونهای مقدس که مفت نباید ریخته بشه. که خود سید شهدا سلام الله علیه هم 10 سال تو همون مدینه ساکت بود، فرمود الان وقتش نیست، چون اون نکرای اموی و شیطنت معاویه کار میکرد که حضرت رو مسمومان شهید میکردن، لباس عزا میپوشیدن، برای اون مجلس میگرفتن، مسئله تموم میشد. بعد از اینکه معاویه علیه اللعنه رخت بربست و اون خمیر روی کار آمد، حضرت دید موقع خوبی است، لذا فرصت پیدا کرد از مدینه تا مکه همه را با خبر کرد. در خود مکه که همون اون جریان بین‌المللی اسلام است، همه را با خبر کرد. از مکه تا کوفه برای عده‌ای نامه نوشت، با عده‌ای مصاحبه کرد، مناظره کرد، کل این جریان را با خبر کرد، برای عده‌ای پیام فرستاد، قاصد فرستاد، با خبر کرد. بقیه هم که طبق برنامه پیش بینی شده به عنوان اسرا می رفتن که در رؤیا برای اینا مشخص شد، مسئله شام را هم از این به بعد بچه ها تأمین می کردن. لذا وقتی که اون مرد شامی از امام سجاد سلام الله علیه سوال کرد در این صحنه کی پیروز شد، فرمود اذا اردت ان تعرف من غلب فاذا دخل وقت الصلاة فأذن وأقم، اگر خواستی بفهمی کی پیروز شد، موقع نماز اذان اقامه بگو، ببین نام کی رو ببری. ما رفتیم نام پیغمبر رو زنده کردیم و برگشتیم. اونا خواستن این نام را، دین را، پیغمبر را بردارن، ما بردیم سرش گذاشتیم. ما کاری غیر از این نداشتیم، ما پیروز شدیم و برگشتیم. اون روز خاورمیانه‌ای که مسلمان بود همین قسمت بود و همین قسمت هم سید شهدا حفظ کرد. این که حضرت میفرماد من زنت ورزیدم فزنن تو بهم عن المنیه، نه برای اینکه سید شهدا اشجعی یا اسخای هست امیر است، نه، خود اون روزها هم سید شهدا سلام الله علیه آرام بود. همین اهل بیت 10 سال در مدینه نگه داشت و حاضر نشد اینا کشته بشن. بعد فرمود فاغزیت على القضا و جرعت ریقی على الشجا و صبرت على من کظم الغیظ على امر من الالقم و عالم للقلب من وقت شفار. الغم که تلخ جد تلخ ترین داروهاست، فرمود من صبر کردم، خانشی شدم بعد جریان سقیفه بر تلختر از الغم. و اگر آهسته خنجر را کنار دل آدم فرو ببرند، به تدریج بخواهند در بیارند، خب خیلی سخت است. من فرمود چیزی را خوردم که تلختر از اون الغم است، دردناکتر از شمشیر به پهلو فرو بردن است. همه این کارا را کردم، کظم غیظ کردم و می دانم که عاقبت چه اثری داد و خیلی شیرین شد. امروز اسلام محفوظ است. اون روز اگر خدا نکرده ما هم قیام می کردیم، می گفتن اختلاف است و اکثری مردم حدیث العهد به اسلام بودن و از اسلام خبری نداشتن و چیزی از دین باقی نمی بود. این درباره کظم غیظ. اما درباره بهشت و جهنم، درباره بهشت ملاحظه فرمودید وسعت بهشت چقدر است که ارزو هست سماوات و الارض. این بهشتی که ارزو هست سماوات و الارض یه خواننده ای دارد که داوود سلام الله علیه قاری اهل جنت است. او طوری است که بالاخره کل این فضا را می پوشاند. وقتی از داوود سلام الله علیه یاد می کند در خطبه 160 می فرماید به این که به این شئت سلستو به داوود صلی الله علیه و آله صلی الله علیه و سلم صاحب المزامیر و غار اهل الجنه. ای خواننده است، البته قرآن میخواند. بهشت را هم طوری توصیف میکند، میفهمد به این که اگه شما میدونستید بهشت چه خبر است و جهنم چه خبر، هرگز اینجا نمی نشستید. درباره جهنم مشابه این تعبیر را دارد. درباره جهنم میفرماید به این که خطبه 116 لو تعلم ما اعلم مما توبی عنکم غیبه اذن لخرجتم الى السعودات تبکون على اعمالکم و تلتدمون على انفسکم و لترکتم اموالکم لا حارس لها ولا خالف علیها. اگر میدونستید جهنم چیه و چه خبر است، اینا رو با کافرین که نمیفر بود که، به اصحاب خود میگفت دیگر. میفرمود اگر اون چه که من میدونم شما میدونستید، میدونستید بعد از مرد با انسان گناهکار چه میکنن، خونه هاتون رها میکردید، هیچ کسی در خونه تون نمیذاشتید، سرپرستی برای انبارتون نمیذاشتید، به بیابونها میرختید، سر و سینه میزدید مثل یه زن بچه مرده، چون نمیدونید بعد از مرگ بادم چه میکنه. اما درباره بهشت، اون رو هم در خطبه دیگر وضع بهشت رو شرح میده. در خطبه 165 پایانش وضع بهشت رو شرح میده که میفرماید اگر چون که شما بهشتی که گویا روی تلی از مشک درختاشو کاشتن، تلی از مشک یعنی خاکش مشک است، گلش مشک است، آبش مشک است، همه ابزار مشک است، رو مشک این درخت رو کاشتم، حالا میوه ها چقدر معطر خواهد بود. بعد فرمود فلو شغلت قلبک ایها المستمع بالوصول الى ما یهجم علیک من تلک المناظر المونقه لذه قد نفسک شوقا الیها و لتحملت من مجلسی هازا الى مجاورت اهل القبور استعجالا بها. فبود اگر میدونستید بهش چه خبر است، اینجا را ترک میکردید، من به عنوان معلم منو ترک میکردید، به سراغ قبرستان ها میرفتید که علاقه به دنیا از دلها گرفته بشه. حالا ماه مبارک رمضان در پیش است، انشاءالله به لطف الهی رسالت های الهی را برای مردم منتقل میکنید. اولا همه ما محتاجیم که خودمون رو آزاد بکنیم که فرمود ان انفسکم مرهونتون به ذنوبکم ففکوها به استغفارکم. و هر تلخی یا زشتی که برای دنیا بوده هست، این کوچکتر از آن است که انسان را از اون هدف و راه اصلیش باز بداره. بکوشیم که خودمون رو در این راه ما واقعا آزاد کنیم. این یک. هر سخنی که انشاءالله در ماه مبارک رمضان دارید، محور اصلیتون قرآن و روایات باشد، حرفهایی که جنبه سخنرانی و اعمال فنی و اینها دارد کمتر داشته باشیم، در خود ما اثر کند، در مستمعین. ثانیاً از قرآن و روایات نگذریم. مسائل سیاسی تو قرآن فراوان است، مسائل اخلاقی تو قرآن فراوان است، مسائل انقلابی تو قرآن فراوان است، طوری که محور اصلی قرآن و روایات باشد. و گذشته از اینکه سخنرانی های عمومی برای همه مستمعین دارید، جلسات خصوصی هم داشته باشید. بالاخره در شهر یا روستا افرادی هستند که از سطح دیگران بهتر فکر بکنن. یه جلسه تعلیمی هم در کنار جلسه تبلیغ داشته باشید انشاءالله، که گذشته از تبلیغ چیزی هم یاد بدید که اونها گذشته از اینکه بالغ میشن عالم هم باشن. و مبادا خدای ناکرده هر جا وارد شدید به من و ما دامن بذارید. این هست، در هر جا هست. اگر خدای ناکرده آدم وارد جایی شد که اختلاف نظر بود، سعی کند که اون اختلاف نظر را به وحدت نظر تبدیل کند، و اگر موفق نشد دیگر اون اختلاف را دامن نزنه. مطلب بعدی آن است که انسان یک میزانی دارد بین خود و خدای خود، اگر با اون میزان رفتار کند میفهمد به اینکه در صراط مستقیم است یا در صراط مستقیم نیست، اعمال او مقبول است یا اعمال او مقبول نیست. این ماه، ماه قرآن است که وقتی ماه مبارک رمضان را خدا معرفی میکند، نمیفهمد شهر رمضان الذی کتب علیکم فیه الصیام، فهمد الذی انزل فیه القرآن. اصلا عظمت ماه مبارک رمضان به این است که ظرف قرآن است. بنابراین امیدواریم که به لطف الهی با قرآن سفر کنید و با قرآن برگردید. هو معکم باشد اینما کنتم. و السلام علیکم و رحمت الله.